ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دو تن از نمایندگان مجلس از اظهارات وزیر اطلاعات درباره اکبر هاشمی رفسنجانی انتقاد کردند. اسرائیل اخبار مربوط به حمله هوایی این کشور علیه سوریه را تایید کرد. صدها تن از ساکنان روستاهای سنی نشین سوریه در حال فرار از خانه‌هایشان هستند. علی مطهری و احمد توکلی، دو نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، از اظهارات وزیر اطلاعات درباره نقش اکبر هاشمی رفسنجانی در ناآرامی‌های پس از انتخابات سال 88 انتقاد کردند. این دو نماینده مجلس سخنان حیدر مصلحی را به دور از شأن و مقام وزیر اطلاعات توصیف کردند. آقای مصلحی روز پنجشنبه بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، او را به دست داشتن در حوادث سال 88 متهم کرده بود. یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود، روز شنبه اخبار مربوط به حمله هوایی این کشور به سوریه را تایید کرد. او به خبرگزاری‌های بین‌المللی گفته است هدف این حمله که صبح روز جمعه در خاک سوریه صورت گرفته، محموله‌ای از موشک‌های دوربرد زمین به زمین در این کشور بوده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قرار بود این محموله موشکی تحویل حزب الله لبنان شود. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از شاهدان عینی در روستاهای سنی نشین اطراف بندر بانیاس در سوریه گزارش دادند که صدها تن از ساکنان این روستاها به دلیل ترس از قتل عام در حال فرار از خانه‌هایشان هستند. ائتلاف ملی سوریه روز جمعه اعلام کرد که نیروهای دولتی ساکنان یک روستای سنی نشین در حومه بندر بانیاس در شمال غربی سوریه را قتل عام کردند. فعالان حقوق بشر سوریه به خبرگزاری‌ها گفتند تاکنون جسد 62 تن از ساکنان این مناطق را شناسایی کردند که 14 نفرشان کودک بودند. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، میگوید مشکلات کنونی تنها در صورتی حل می‌شود که تفاهمی در سطوح بالای نظام شکل بگیرد. وبسایت باران وابسته به محمد خاتمی به نقل از او نوشته است که رئیس جمهوری آینده باید بتواند روابط خارجی را ترمیم کند و سرمایه‌های اجتماعی را نجات دهد، که البته هیچ یک بدون هماهنگی با رهبر امکان پذیر نخواهد بود. آقای خاتمی روز شنبه همچنین گفته است که در صورت همکاری تمامی دستگاه‌ها، بازسازی اقتصاد ایران دست کم 4 سال طول می‌کشد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه بازداشت دو تبعه جمهوری آذربایجان را تایید کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه، اتهام این افراد را تلاش برای برقراری برخی ارتباطات غیر معمول عنوان کرده است. این دو تبعه جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه 10 اردیبهشت توسط ماموران امنیتی در تبریز بازداشت شدند. جمهوری آذربایجان با ارسال نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران خواستار توضیحات بیشتر در این باره شده است. به پایان خبرها رسیدیم. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته دیدگاه ها حاصل تلاش همکارم امیر مصدق کاتوزیان توجه فرمایید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز سه‌شنبه این هفته روز آغاز مهلت 4 روزه ثبت نام داوطلبان نامزدی 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران است. تا اینجای کار حدود 15 از اصولگرایان منتقد دولت یا داوطلبی خود را برای نامزدی انتخابات 24 خرداد اعلام کردند یا نامشان بر سر زبان هاست. هرچند منتقدان دولت در این طیف بر سر نامزدی واحد توافق نکردند. همزمان هنوز نمعلوم است که حامیان دولت چهره ای را در جایگاه نامزد واحد خواهند نشاند و نه اصلاح طلبان. در میان حامیان دولت علاوه بر نام اسفندیار رحیم مشایی، 6 دیگر از اعضای هیئت دولت هم مطرحند که هیچ یک اعلام آمادگی نکردند. در جناح مقابل، جناح اصلاح طلب، چشم‌ها به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین است که به دعوت‌های حامیانش پاسخ نداده، اما در کنار او نام سه چهره از این طیف به عنوان داوطلب نامزدی به میان آمده. از چهره‌های محافظه‌کار و نزدیک به کارگزاران، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال نامزدی خود را رد نکرده، اما حسن روحانی چهره شاخص نزدیک به او برای نامزدی انتخابات اعلام آمادگی کرده است. در هفته گذشته حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان عبارت مفسد فی‌الارض را در کنار نام محمد خاتمی گذاشت. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات بدون نام بردن از اکبر هاشمی رفسنجانی او را به دست داشتن در ناآرامی‌های سال 1388 متهم کرد. اتهامی که محمد خامنه‌ای برادر رهبر مشابه آن را در آغاز این هفته در گفتگو با خبرگزاری فارس به کار برد. از سوی دیگر در هفته گذشته در خارج از ایران، نهاد جدید و تأسیس شورای ملی ایران با برگزیدن رضا پهلوی، فرزند و وارث محمد رضا شاه پهلوی به سمت سخنگوی این نهاد به تازه ترین نهادی تبدیل شد که خواستار انتخابات آزاد با معیارهای بین المللی اما تحریم انتخابات 24 خرداد است. در روزهای پیش از ثبت نام نامزدها، صفحه شطرنج سیاست ایران چگونه چیده شده؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش پاسخ می دهند. علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی و مدرس دانشگاه در تورنتو. تقی رحمانی، تحلیلگر و فعال سیاسی طیف ملی مذهبی در پاریس. و احمد تقوایی، مدیر وبسایت آینده نگر در واشنگتن. آقای علیرضا حقیقی، با نزدیک شدن به آغاز مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری، آرایش سیاسی در میان جناح اصولگرا چگونه است؟
خب ببینید، در میان گروه های اصولگرا پرونده آقای احمدی نژاد و همکارانشون بسته شده. یعنی با اصولگرایی که خب برای هم از گذشته مخالف بودن و همین که در الان میبینن که نهاد حاکمیت هم نظر مخالف با آقای احمدی نژاد دارن، در حال الان در عمل سه گروه اصولگرا داریم. دو به علاوه یک آقای قالیباف، حداد و ولایتی هستن که به نظر میرسه الهه بخت از سر شانه‌های آقای قالیباف و ولایتی میشه، و گروه 5 نفره که به نظر میرسه آقای ابوترابی فرد شانس بیشتری داره در میان اون افراد. اصولگرایان مستقل هم هستن، مثل آقای واعظ‌زاده، مثل آقای سعیدی کیا، که به نظر نمیرسه چندان شانسی از لحاظ کسب آرا داشته باشن. وضعیت اصولگرایان همچنان متشدد هست و به طور معمول بعید میدونم که بتونن بر روی یک کاندیدای واحد اجماع کنن.
آقای تقی رحمانی، نظر شما چیه درباره آرایش سیاسی در جناح راست؟
ببینید، به طور کلی در ایران اجماع نمیتواند به اون معنا شکل بگیره. خود آقای قالیباف الان عملا حاضر به این نیستش که تن بدهد به نظر هیئت دو به علاوه یک، و اون معتقد به نظرسنجی است و دو تای دیگه معتقد به نظرسنجی نیستن و آقای قالیباف رأی بیشتری داره در نظرسنجی ها. این یه مشکل بنیادینیه. به نظر من چندین کاندیدای اصلاح طلب چیز راست شرکت خواهند کرد، مگر اینکه آقای خاتمی یا آقای هاشمی وارد بشن و تایید صلاحیت بشن، اون موقع کل آرایش نیروهای دست راستی به هم خواهد رو. این خاطر تدارکی که ظاهرا جناح اصولگرایی که نزدیک به آقای خامنه ای چیده است، چندین کاندیدا از اصلاح طلب هاست بدون آقای هاشمی و آقای خاتمی که البته اینا با ورودشان باید اینا به هم بزنن، لااقل تلاش بکنن، تصمیم اینا ورود چندین کاندیداست و این چندین کاندیدا رای های 3 یا 4 5 میلیونی بیارن تا دور دوم مشخص بشه چه کسی برود انتخابات. حتی از جناح دولت نه آقای مشایی وارد بشوند، مهندسی انتخابات، نه مهندسی رای، مهندسی انتخابات از نظر جناح راست که میبینید وقتی که آقای هاشمی حتی تمایل نشان میده، آقای خاتمی تمایل نشان میده، این بمباران تبلیغاتی علیهشان میشه، تا حتی وزیر اطلاعات هم وارد صحنه میشه. این شکلی که الان در جناح راست حاکم، مگر اینکه با ورود آقای خاتمی، بخصوص آقای خاتمی، که خب رأیش بالاتره و تایید صلاحیتش کلی صفبندی به هم میخوره و آقای هاشمی هم میتوانی صفبندی رو به هم بزنه.
آقای تقوایی، تعداد کثیری از اصولگرایان همونطور که آقای رحمانی و آقای حقیقی قبلش گفتن اعلام آمادگی کردن برای نامزد شدن در انتخابات، اما در میان حامیان دولت هنوز کسی اعلام آمادگی نکرده. این تأخیر نشونه چیه؟ به نفع حامیان دولت، به ضررشونه؟
از اونجایی که موقعیت آقای خامنه‌ای تضعیف شده در جامعه، در بین اصولگرایان ضعیف‌تر از اون چیزی است که از بیرون ما می‌بینیم. ایشون نقشی که قبلا میتونستن بازی کنن تا حدودی جبهه‌های اصولگرایی رو نزدیک‌تر بکنن، به هم قدرت این رو ندارن. بحثی که در ارتباط با آقای هاشمی به راه انداخته که تیز حمله‌اش آقای مصباح کرده، یه جدل واقعی هستش که الان در جریان و گروه‌بندی‌های مختلف اصولگرا از همدیگه جدا خواهند شد. اصولگرایان لشکر پراکنده‌ای شدن. فکر نمی‌کنم به این راحتی اصولگرایان بتونن بین خودشون توافق برسن، چون جدل‌هایی که الان بین قالیباف با آقای مصباح و دیگران هست فرق چندانی با بحث آقای هاشمی با مصباح نداره. یک نوع نگاه اینها تو جامعه داره ترویج می‌کنن و این پراکندگی در نهایت به نتیجه نمی‌تونه برسه، چون قدرت وحدت دهنده‌ای که گذشته وجود داشت در دوران کنونی بسیار بسیار ضعیف است.
آقای حقیقی، حالا در میان منتقدان اصولگرایان، اکبر هاشمی رفسنجانی که بهش اشاره شد با انتقاد به کارنامه دولت در هفته گذشته گفت نمیگوید که نمیآید. نه هنوز او اعلام آمادگی کرده و نه محمد خاتمی که باز هم به اسمشون اشاره شد در گفته‌های آقای رحمانی. این ابهام به نفع اصلاح طلبان و منتقدان یا به ضررشونه؟
نه، این ابهام قطعا به ضرر اصلاح طلبان هست. ببینید، هم نهادهای حاکمیت تمایل ندارن، هم به نوعی اگر به مذاکرات مجلس خبرگان در امرحان نسوس اشاره کنیم، این که وقتی رئیس جمهوری دو دوره رئیس جمهور میشه تقریبا دیگه پرونده بسته میشه و باید فضا رو باز کنه برای نیروهای اجتماعی دیگه که به این موقعیت دست پیدا کنن و اونها هم به خوبی میدونن، هم آقای خاتمی هم آقای هاشمی، بدون گرفتن موافقت آقای خامنه‌ای و نهادهای حاکمیت وارد بازی خواهند شد که بازی پرخطری خواهد بود و معلوم نیست که در اون فضای قطبی شده در مجموع اصلاح طلبان سود ببرند. وضعیت اصلاح طلبان الان نسبت به سال 88 وضعیت متزلزل‌تر است از لحاظ حضور در ساخت قدرت و حتی نهادهای اجتماعی. نباید فراموش کرد در دولت‌های نفتی مسئله حضور در قدرت حتی بخش‌های کوچیک قدرت نقش کلیدی داره. نکته دومم این هست که شما لزومی نداره در هر مبارزه انتخاباتی برنده بشید. باید واقع‌بینانه نگاه کرد، سعی کنه که بره به سمت مسیرایی که اولا یک نیروی مخالفی که از نظر اونا بدترین نیروس انتخاب نشه و دومی که بتونن یک گام به جلو بردارن. در وضعیت کنونی به نظر من استراتژی اصلاح طلبان و آقای هاشمی اینقدر بود که جناح مشایی و احمدی نژاد به هیچ عنوان برنده نشه و سعی کنن در برابر کاندیداهای دیگه‌ای که وجود داره در جناح اصولگرا نزدیک بشن به جریانی که به هر حال نزدیکتر از لحاظ روش اجرایی و ایده های کلی و حفظ منافع ملی کشور. اینجوری حتی میتونن مشارکت کنن در کابینه یا حداقل حضورشون رو در ساخت پلیتی حفظ کنن. نکته سومی اینه که اصلاح طلبا باید در این مورد دوراندیشی میکردن، شروع میکردن به برگزیدن جریان دوم به عنوان کاندیدایی که نفر دوم اصلاح طلب به جای آقای هاشمی آقای خاتمی میخواد بیاد. این ضعف آقای خاتمی هم برمیگرده، یعنی اگر آقای خاتمی یک معاون اول قدرتمند گذاشته بود در دوره خودش میتونست کاندیدای مناسبی باشه برای انتخابات ریاست جمهوری. مهمترین نقشی که هاشمی میتونه داشته باشه اینه که تعادل قوا بده، بازی سازی کنه بدون اینکه خودش مستقیما درگیر بشه و بخواد بازی با ریسک بالا بکنه. آقای هاشمی در بازی با ریسک بالا ممکنه آسیب ببینه و این آسیب به جریانات بوروکرات هوادار خودش هم صدمه خواهد زد.
آقای رحمانی، سمت و سوی حمله های اصولگرایان در روزهای باقی مانده به آغاز مهلت ثبت نام کم کم متوجه اصلاحگرایان و محافظه‌کاران منتقد میشه یا همزمان کشمکش جناحی میان خود اصولگرایان و دولت هم میتونه ادامه پیدا کنه؟
مسئله اصلی الان اینه که کاری کنن که این دو نفر اصلا کاندید نشن، چون احتمالا رد صلاحیت آقای هاشمی در درون حاکمیت مشکل ایجاد میکنه، رد صلاحیت آقای خاتمی در بخشی از جامعه و بی انگیزه میکند اون بخشی از جامعه رو به رأی داد. از یه طرف دیگه بعد مسئله اختلافات داخلی ایناست که سعی می‌کنم پشت پرده حل کنم، ولی اختلاف آقای قالیباف با اون ائتلاف دو به اضافه 100% بروز خواهد. ولی یه نکته ای باید در نظر بگیریم، استبداد 3-4 ساله اخیر و در این حال اون ضعف ساختاری که در اصلاح طلبان هست، باید آقای نامبر حقیقی توجه داشته باشن. الان دیگه وارد بازی شدن و حتی خود این دوتا کاندیدا با آمدن نیامدن میآییم نمیآییم مثلا راه کاندیدای سومو گرفتن. الان اگر اینا وارد نشن اون برنامه بیت پیش میره، 3 تا اصلاح طلب ضعیف در حیات خلوت حاکمیت ایران میمانن و میگن آقا رأی شما اینقدر بوده. خود این دو نفر و اون اشکالات که آقای نامبر حقیقی میگه و وارد هم هست واقعا بحث ساختاری در ایران در مورد احزاب و عوامل گوناگون و دولت نفتی و همون فردگرایی وحشتناکی در جامعه ما هست، ولی ما الان به قول معروف در وسط مهلکه قرار گرفتیم که این مهلکه اگر این دو کاندیدا اسم نویسی نکنن، شانس اصلاح طلبانی که نه از لحاظ شخصیت از لحاظ رأی آوردن سطح پایینی دارن زیاد میشه و اینا میان با رأی‌های کم و شکست خواهند خورد. این شکست برای اصلاح طلبان زیاد خوب نخواهد بود. لااقل باید اینا کاندیدا بشن، اگرم اونا اومدن بگن آقا کاندیدای اصلی ما یا بازیکن اصلی ما رو نیمکت نشست با کارت قرمزی که ناحق داور به این بازیگران سیاسی داد. تن دادن به حکمیت چندان در جامعه ایران هنوز مقبول نیست، اون مکانیزم نداره و هر کس هم که بازنده بشه تو هر رای گیری میگه تقلب شد یا حق من رعایت نشد و این جمهوری اسلامی در سال 88 بیشتر بهش دامن زد. اگر حاضر میشد بازشماری آرا رو انجام میداد شاید این عدم اعتماد انقدر شدید نمیشد. الان عدم اعتماد در همه لایه ها رفته و هر کس به بازی میگوید نه تقلب شد. پس در مورد خود اصولگرایان هم این صادقه و در جناح اونا هم صادقه. این کشمکش ادامه داره، منتها ما الان باید فضای کشور در نظر بگیریم. در فضای فعلی جامعه ایران در یک ساحل آرامش قرار نداریم. منطقه ما یه منطقه بحرانی است. پروژه‌ای هم که نظامیان برای ما دیدن به طرف کره شمالی رفتنه و اینجا جامعه مدنی ایران نابود میشه. از منظر من نه آقای خاتمی نه آقای رفسنجانی و هیچ دولت مرد دیگه نمیتواند در کوتاه مدت دموکراسی بیاورد. حتی اصلاح طلبان لازم است که در درون حاکمیت ایران برای امثال من نفسی کشیده بشه و تا جامعه مدنی ایران خفه نشود. جامعه مدنی ایران در حال خفه شدن است با اون درآمد نفتی خودش که دولتش داره و فشاری که داره میاره. به این خاطر هر صدایی که در درون حاکمیت بتواند یک فضا ایجاد کند، حتی نمیخوام بگم انفجار، یک فضا ایجاد کند، این نفس به جامعه مدنی ایران میده. به نظر من بسیار کسانی که با آقای خاتمی و با آقای هاشمی مراجعه کردن از سر این درد نیاز رفتن، چون احساس خفگی میکنن. چهره هایی که به دیدار آقای هاشمی و آقای خاتمی رفتن اکثرا چهره های مدنی هم هستن که به خاطر فشاری که تو این 8 سال بر جامعه مدنی ژله ایران اومده دنبال یک تنفس و نفس هم هستن، ولی هیچ قدرتی ندارن. این بار سپاه پاسداران ایران برای شوراهای شهر هم دورخیز کرده، چون یکی از منابع درآمد شوراهای شهرن. مطابق این شرایط به نظر من ورود آقای خاتمی و آقای هاشمی چاره ای نیست. اگر رد تلاویت شدن اونجا یک بحث دیگه است، باید به اون مرحلهش فکر کرد و چگونه کنشی و برخورد کردن با شرایطش.
آقای تقوایی، حالا اگر از میان دو نفری که بهش اشاره میشه، اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی، یکیشون نامزد بشن، آیا توافق خواهد شد بر روی یک نامزد واحد در جناح اصولگرا، یا چنان که گفتید با نامزدهای متعدد شرکت میکنن در انتخابات؟
اصولگرایان نیروی نیست در درونشون که بخواد اینها رو متحد بکنه، بلکه هر کدوم از خودشون به خاطر خلایی که در قدرت پیش اومده به خاطر تضعیف شدن آقای خامنه ای دنبال این هستن که اون خلا رو پر بکنن به سود جناح‌های گروه‌بندی‌های خودشون. در مورد اصلاح طلبان هم از سه رئیس جمهوری که در 24 سال گذشته به کاخ ریاست جمهوری ایران رفتن، دو تا از اونها زمانی که وارد میدان رقابت شدن افراد ناشناخته‌ای بودن، هم آقای خاتمی و هم آقای احمدی نژاد، بجز آقای هاشمی بقیه اینها دور اولشون افراد و در مقابل خیلی شخصیت‌های معروف هم مسئله این دوره هم همین هست. مهم اصلا نیست که آیا کدوم شخصیت و غیره میاد، مهم این هستش که جریانات اصلاح طلب میتونن به یه توافقی بین خودشون برای پشتیبانی از این نماینده واحد برسن یا نه. البته از نظر من بهترین راهی که در مقابل اصلاح طلبان هست این هستش که آقای هاشمی وارد بازی بشن و آقای خاتمی به عنوان معاون ریاست جمهوری با ایشون همراه بشن به عنوان معاون ریاست جمهوری آینده. راه حلی است که قدرت میده به اصلاح طلبان که بتونن نیروهای مختلف خودشونو بسیج بکنن. آقای هاشمی قدرت بیشتری در طبقات بالاتر جامعه داره، در روحانیت داره، و آقای خاتمی در بین جوانها محبوب تره، و شاید هم اگر خودخواهی کنار بره این منطقی ترین راه ورود اصلاح طلبان به یه بازی جدی سیاسی در جامعه هستش. مشکل اصلی ولی سر خود جریانات اصلاح طلبان هستش که نمیتونن به دلایل تاریخی اختلاف نظرهایی که از گذشته داشتن، آقای هاشمی خب باخت خودش و مسئولیتش رو گردن حزب مشارکت و جناب آقای خاتمی میبینه، اصلا دلیل پیروزی احمدی نژاد رو این میبینن و این مسائل حل نشده است. اگر بتونن این مسائل خودشونو حل بکنن میتونن حساب بکنن روی قدرت بزرگه که پشت اینها عمل بکنه. در این حال من اصلا فکر نمی کنم تا جایی که به آقای خامنه‌ای برمیگرده بتونه وارد ریسکی بشه که اینها رو جلوگیری بکنه از ورودشون به صحنه رقابت. نکته دیگری که ولی مهم هست، امروز مهمترین بستر رقابت الان داره میره به سمت شهرها و انتخابات شوراها، و در اونجا نیروهای احمدی نژاد اگه بخوان به یه نیرو تبدیل بشن اونجاها قدرت دارن که تبدیل بشن به یه بازیگر در فضای بعد از انتخابات. جریانات هواداران سبز، جریانات اصلاح طلبان در اون مناطق برای اینکه بتونن مقابل جریانات هواداران آقای خامنه ای و یا جریانات اصولگرایان افراطی وایسن، برای اینکه نارضایتی زیاد هستش، شانس بیشتری دارن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای حقیقی، اگر اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تا پایان مهلت ثبت نام انتخابات نامزد نشن، کدوم جناح بیشتر بهره میبره؟ حامیان دولت، اصولگرایان منتقد دولت یا حامیان تحریم؟
خب اگر اینا نشن، کسانی که حامیان تحریمن بیشتر میتونن استفاده کنن، چون اونها میتونن بگن که انتخابات که نمایندگی همه جریانات بخونه نیست و جریانات خاکستری اجتماعی رو تشویق کنن که شرکت نکنن. ولی من معتقد نیستم که این تحریم نقش پرمعنایی میذاره، به این مفهوم که اپوزیسیونی که تحریم میکنه چنان توانایی نداره که تغییر جدی ایجاد کنه لحاظ آماری در میزان شرکت کنندگان. گزارشات تحقیقاتی در مورد مجلس شورای اسلامی آخر انتخابات نشون داد که اون دعوت به تحریم از طرف اپوزیسیون چندان حضور معناداری در شرکت مردم نداشته، یعنی به همون میزان شرکت میکنن که ممکن در گذشته شرکت کرده باشن. ببینید که انتخابات شهر روستا هم همزمان هست و شرکت کنندگان در اون انتخابات در این انتخابات هم شرکت میکنن، اصلاح طلبها هم میخوان در انتخابات شوراها شرکت کنن، اونجا نقش پیدا کنن، بنابراین اون مردمی که میان تو اون انتخابات در انتخابات جسمی هم شرکت خواهند کرد. در مورد مسئله که آقای تقوایی مطرح فرمودن، ببینید این شانس آقای هاشمی و خاتمی با هم بیان که آقای خاتمی خودش رو در معرض صلاحیت قرار نده، هاشمی قرار بده، خب این شانس بزرگیه. آقای رحمانی میگن ما در محلکه هستیم، در میانه میدان هستیم، خیلی خوب، اشکال نداره، ولی شما باید پلن بی داشته باشید. به هر دلیل اگر نیامدن بایستی فکر کنن خیلی خوب، چون الان نیامدن بهترین پلن چه خواهد بود؟ به نظر من وظیفه جریانات اصلاح طلب این هست که اگر حاضر نیستن بیان به هر دلیلی و حتی با ترکیب هاشمی خاتمی، نذارن جناح مشای احمدی نژاد در این انتخابات برنده بشه و سعی کنن حمایت اجتماعی و سیاسی و سرمایهشون رو ببرن به سمت کاندیدایی که امکان رأی آوری داره و کم و بیش میتونه به اونها نزدیک باشه. آقای عارف میتونست این نقش رو برای اصلاح طلبا بازی کنه. به نظر من اگر از مهرما که خودش شروع کرد به برحال جریان سازی، کمیته سازی و غیره، مورد حمایت واقع میشد، ولی این نداشتن استراتژی باعث شد که کارت آقای عارف هم عملا سوزانده شد. همونجوری که آقای رحمانی گفته، الان به نظر من با این وقت کم اصلاح طلبا اگر با آقای هاشمی و خاتمی نمیان، به نظر من نباید کاندیدا بدن، بلکه بسی چیکار کنن، بیان به سمت یکی از این کاندیداهای اصولگرا، حداقل بگم ما از این بخش از برنامه ها حمایت میکنیم. در یک نبردی باختن، ولی میتونن امیدوار باشن که در آینده بتونن بازی رو ادامه بدن. آقای قالیباف در وضعیت کنونی نزدیکترین کاندیداست از لحاظ حوزه اجرایی، از لحاظ درکش در مورد برنامه‌ریزی و مدیریت، و همچنین در حوزه سیاست خارجی در مجموع نزدیکترین جریان به اصلاح طلبا هست و سابقه همکاری و با اصلاح طلبا هم داره و به نظر من در حوزه اجرایی و مدیریت و حتی سیاست خارجی فرق چندانی با آقای خاتمی نداره. ممکنه در حوزه سیاسی یه محدودیت هایی داشته باشه دیدگاهش نسبت به آقای خاتمی، ولی در عمل اگر با شاخص منافع ملی، امنیت و حاکمیت ارضی و تولید اقتصادی نگاه کنیم، چندان فاصله زیادی با اصلاح طلبایی که در حال در قدرت بودن در دوره آقای خاتمی نداره.
آقای رحمانی، اگر این دو چهره اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تا پایان مهلت ثبت نام نامزدهای انتخاباتی داوطلب نامزدی نشن، کدوم جناح بیشتر میبره؟ حامیان دولت، اصولگرایان منتقد دولت یا هواداران تحریم؟
ببینید، باید دقت بکنید اگر آقای هاشمی و خاتمی کاندید نشن، که البته باید بشن، چون با این مانوری که دادن باید یک جناح حتما کاندید بشه. و به گفته آقای تقوایی، اگه اینا معتقد هستن که ایران در خطر هست، باید اینا حتی قبول کنن آقای خاتمی بشه معاون اول آقای هاشمی یا برعکس، هیچ فرق نمیکنه. این سنت مهندس آوی بود که به خاطر منافع ملی اومد به هاشمی هم رأی داد، که منتقد شدید سیاست‌های تعدیل آقای هاشمی بود و دوره آقای هاشمی حتی به زندان رفته بود و در زمان ریاست آقای هاشمی در مجلس حتی کتک خورده بود، ولی اومد به خاطر منافع ملی حرف زد. الان همین آقایان میگن ایران در خطره و منافع ملی در خطره، اینا باید بیان به اون وظیفه‌ای که دارن انجام بدن. حالا اگر رد صلاحیت شدن، به نظر من اگر از اصلاح طلبان شاخص کسی وارد نشه، جناح دولت هم وارد نمیشه. کشمکش بین اصولگراها خواهد بود و اصولگراها نمیتوانن رأی اونچنان جذب کنن. باید در نظر بگیرید که سازمان تشکیلاتی رأی حرفه‌ای اصولگراها بین 10 تا 12 میلیون، بقیه‌اش اون قشر خاکستری رو با مجاب کرد. خب به طب یه سری میرن طرف تحریم و این جذابیتش بیشتره. ولی از یک منظر دیگه باید دقت بکنید، انتخابات در ایران آراش زیاد مهم نیست. ما از دوره مشروطیت تا به امروز در کسادترین حالت 45 تا 50 درصد شرکت کننده داشتیم، برخلاف مصر که مردم تمایل به رأی دادن ندارن، در ایران تمایل به رأی دادن بوده. ولی انتخاباتی در ایران موجهه که چهره های تحول خواه و چهره های اپوزیسیون و چهره های موجه اونو تاییدش بکنن، این کاملا مشخصه. پرشور کردن انتخابات هم اگر بخواد با رد صلاحیت کاندیدای دولت، حالا آقا مشایی نباشه، آقای نیکزاد و چه اصلاح طلبا باشه، نمیتواند تاثیر داشته باشه. متاسفانه روی کاندیدای سومی هم که اجماع میخواست بشه، وزارت اطلاعات ایران بازی خطرناکی ایجاد کرد، همه رو ترسان و افرادی تک تک فرستاد جلو و تکرفی های مثل آقای عارف باعث شد اینم کارت سوخته تبدیل بشه، چون برنامه شان این بود. اینا فکر میکردن آقای هاشمی کاندید نخواهد شد و هنوزم فکر میکنن آقای خاتمی نخواهد اومد، پس با 3 تا اصلاح طلب ضعیف پروژه انتخابات مهندسی شده، حالا به آرا کار ندارم، انتخابات مهندسی شده از آغاز میخوام پیش ببرن با طرح خاتمی و با طرح آقای هاشمی در این فضای امنیتی شدیدی که قابل تصور برای شما نیست. بعضی شهرها افرادو میخوان و بهشون میگن آقا شما کاندیدای شورا شدی، برو پس بگیر، در شهرهای درجه 3 درجه 4 و تو خطرناکی و ما تو رو قبول نداریم. یعنی وزارت اطلاعات ایران، نهادهای امنیتی سپاه یک فشار امنیتی آورده از یک سال پیش، حتی به بعضی از ملی مذهبی ها میگه شما تو ستادان حق ندارید حتی بدید چای بخورید و شما حتی لازم نیست مردم دعوت به شرکت در انتخابات بکنید. ببینید با این فضایی که ایجاد کردن و خطای اصلاح طلبان سر جای خودش، میدان مانور این دو نفر با طرح آمدن خودشان بخشی از بازی به هم زدن که صدای جناح راست اینقدر بلند شده و به این خاطر بعد این پروژه رو اینا تا آخرش برن. حالا اگه همه اصلاح طلبان رد شدن، باید رفت چی کار کرد؟ این بحث استراتژیکیه که باید بهش پرداخت. مردم ایران هم از عراق شدن و هم از کره شمالی شدن میترسن، به این خاطر به صدای در داخل حاکمیت ایران نیاز دارن که از آزادی نسبی دفاع کنه و اینو الان در توان آقای خاتمی میبینن و بعدش در توان آقای هاشمی. این یک نوع فراست جامعه ای است که به شدت تحت فشار قرار گرفته و باید مسئله انتخابات ریاست جمهوری هم از این منظر دید. و حالا باید منتظر بود که آیا اونایی که باید درست بازی کنن بازی خواهند کرد. منتهی که باید در نظر بگیریم هر کس وظیفه دارد اون که درست میداند و تلاش میکند در راه به ثمر رسیدنش، و مبارزه سیاسی یک سرش باخته و یک سرش برد.
آقای تقوایی، در چه صورت گزینه تحریم جذابیت بیشتری به دست میاره؟
در صورتی که میدون خالی بشه و بازی اساسی انتخاباتی بشه بین جناح‌های مختلف اصولگرایان. ارزیابی من این هستش که اگر شخصیت‌های اصلاح طلب از کسی پشتیبانی نکنند، از هیچ نامزدی پشتیبانی نکنند، اساسا تحریم انجام خواهد شد. ولی تنها نکته ای که باید اضافه کنم، چون ما حقیقت اشاره کردم، بزرگترین اشتباه اصلاح طلبانی خواهد بود بین دعوایی که بین احمدی نژاد و آقای خامنه ای در گرفته سمت نمایندگان آقای خامنه ای و اصولگرایان باشد، که این سیاست شکست خواهد خورد، ضرر بهشون خواهد زد، یعنی به نفعشون ازش وارد نشن. افرادی از جریانات اصلاح طلب یا وادان آقای هاشمی حتی اگه خودشون نیان ثبت نام خواهند کرد و نامزد خواهند شد. به محض اینکه نامزدی از هواداران اصلاح طلب نامزد شد و از صافی شورای نگهبان گذشت، موفقیتشون این هستش که بتونن با هم این جریانات مختلف اصلاح طلب و هواداران هاشمی اینها بتونن متحدانه از این کاندیدشون دفاع بکنن. در غیر این صورت منفرد خواهند شد. اگر هم وارد بازی بشن، احتمالاً فضای سیاسی کنونی و این اختلافات گسترده‌ای که هست انتخابات به فاز دوم خواهد رسوند. به طور یقین اگر نامزدی از اصلاح طلبان و با پشتیبانی آقای هاشمی یا برعکس وجود داشته باشه، این نامزد به دور دوم حتما خواهد رسید، برای که نامزدهای آقای احمدی نژاد در شهرهای کوچک خیلی قدرت دارن، ولی در شهرهای بزرگ به نظر نمیاد از پشتیبانی بزرگی برخوردار بشن.
با سپاس از شما آقای احمد تقوایی، آقای تقی رحمانی و آقای علیرضا حقیقی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
همه چی تموم شده، تو فکر برگشتن نباش، الکی رو زخم کهنه دلم نمک نپاش. با یه صحبتم نشین، حرف منو جدی نگیر، به خدا این دل من دیگه تموم قصه هاش. نگو پیش تو میمونم دیگه، فکرشم نکن. نگو قدر تو میدونم دیگه، فکرشم نکن. چرا با دل خوری باید قصه رو تموم کنی؟ عمرمونو بی خودی به پای هم حروم کنیم. حالا که خوب میدونیم که راهمون از هم جداست، حالا با هم دیگه بودن عزیزم یه اشتباست. نگو پیش تو میمونم دیگه، فکرشم نکن. نگو قدر تو میدونم دیگه، فکرشم نکن. نگو هرچی بلدم من، تو کتاب عاشقی همه رو واسط میخونم دیگه، فکرشم نکن. نمیگم که تو بدی، هرچی بود به پای من، لحظه های من. کاش که تو به هم میگفتی
از رادیو فردا.
علی قمصری، آهنگساز موسیقی سنتی ایران، تازه ترین کنسرت های خود را در طی 3 شب در تهران به روی صحنه می برد. این کنسرت ها با عنوان رویش با همکاری گروه موسیقی همنوازان حصار از روز 15 تا 17 اردیبهشت ماه امسال در تالار رودکی تهران برگزار می شود. به گفته ی علی قمصری، قطعات کنسرت تازه او بر اساس هنر بداهه نوین و در قالب سازبندی های متعارف و نامتعارف اجرا می شوند. در این اجرا علی قمصری نوازندگی تار را بر عهده دارد و 5 نوازنده سازهای دیگری چون کمانچه، نی، دف و عود او را همراهی می کنند. بلیت های این کنسرت با قیمت های 30,000 و 40,000 تومان به صورت اینترنتی به فروش گذاشته شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
من موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان می‌برد.
دارم از تو دور میشم، داره تنها میشه قلبم، میدونم نبودن تو جونم رو میگیره کم کم، چیزی از تنم نمونه بعد دل شکستن تو، یه اتاق ساکت و سرد منو فکر رفتن تو، منو فکر رفتن تو، دوست دارم دوست دارم هنوزش منی، میدونم منو از یاد میبری، بهونه یه نفس کشیدنم تو، دوست دارم تو قلب من
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 9 صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز پخش می شود. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه می توانید به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 3.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. بادبان نام این ترانه است، کاری از سیرکو کافه. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اردیبهشت ماه، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید. این رادیو فرداست که همراه شماست.
ساخت خود را به پر و بال دروغ، همه دیوند که ابلیس بود مهترشان، همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ، این چرا قره شدستی تو به سیم و زرشان، شیر مردا تو چه ترسی سه سگ لاغرشان، برکشان تیغش و پولا تو بزن بر سرشان، ز سگ لاغرشان برکشان تیغش و فولاد و بزن بر سرشان. ساخت خود را به پر و بال دروغ، همه دیوند که ابلیس بود مهترشان، همه قلبند و سیه چون بزنی بر سر سنگ، این چرا قره شدستی تو به سیم و زرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولاد و بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولاد و بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولاد و بزن بر سرشان، شیر مردا تو چه ترسی ز سگ لاغرشان، برکشان تیغش و فولاد و بزن بر سرشان.
بر روی خط فردا،
بابا ما خسته شدیم به خدا، ما یه روغن مایه امروز از من گرفتم 15,000 تومان، یه لیتر روغن مایه.
من از لاهیجان زنگ میزنم، چرا اینقدر بر علیه ایران صحبت میکنی؟ احمد نژاد واقعا مرد خوب است، مرد هر حرف است، ما احمد نژاد را دوست داریم.
یکی از اقواب گوجه سبز خریده بود، گفتم کیلویی چند خریدی؟ گفت 40,000 تومان. گفتم میدونی قبل از انقلاب با 1 کیلو گوجه سبز 2 عدد و نصفی پیکان میدادم. وای ملت ایران، ما با خودمون چه کردیم؟
صدای شما صدای فرداست.
تازه های جهان دانش.
فضای سبز برای احساس خوشبختی لازم است. طبق پژوهش‌های تازه دانشمندان بریتانیایی، منظره چمنزار و گل‌ها و درخت، نغمه پرندگان و بوی خاک نمناک و چمن کوتاه شده تأثیر مثبتی روی انسان می‌گذارد. این تأثیر با پیامدهای زندگی مشترک و موفقیت در پیدا کردن کار برای سلامتی روحی مقایسه شده است. برای این منظور داده‌های حدود 10,000 نفر به مدت نزدیک به 2 دهه بررسی شده که نشان داده سکونت در نزدیکی فضای سبز به اندازه 1/3 زندگی با شریک دلخواه باعث ایجاد حس خوشبختی می‌شود و شادی ناشی از پیدا کردن کار حدوداً 10 برابر تأثیر حضور در فضای سبز است. با توجه به اهمیت بالای زندگی مشترک و موفقیت در زندگی شغلی، به گفته دانشمندان با این حال اهمیت تأثیر فضای سبز بر سلامتی روحی شهروندان بیش از آن است که تا کنون گمان می شد.
عاشقانه دوست دارم نگات دنبال من باشه، وقتی که پیشم این چشمات تو سوال من باشه. من عاشقانه میمیرم واسه وقتی که میخندی، میدونم که به غیر از من به کسی دل نمیبندی. حسودی میکنم وقتی کسی چشماتو میبینه، حسودی میشه از بارون که رو دستتو میشینه.
حسودی